بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از خطراتی که انسانها رو تهدید میکنه خفگی است. گاهی خفگی ناشی از گازهای خفه کننده است، مانند مونوکسید کربن یا گاز CO و مانند گاز سولفورو یعنی SO3 یا گاز سولفورو. و گاهی در اثر اشیایی هست که در گلو، حنجره و یا نای که محل عبور هوا می باشد شی گیر کرده، مانند فرض کن پاکون. خدا حفظ کنه یکی از این اخبارگوها رو، قد رشیدی هم داشت، اخبارم قشنگ. بعد خدا رحمت کنه دخترش 9 ساله بود، این داشته حالا مشق میرسه چی، اما این پاکون میپره تا حلقش دیگه بالا نمیاد، تا ببرن آژانس دخترش خفه شد. من راحت گاهی تو کودکان مثلا میبینی تیله یا دوگمه مثلا این چیزا، و گاهی در اثر خوراکی هست، مثلا لقمه غذا. خدا رحمت کنه یه طلبه صالحی بود تو این صف شهریه مدرسه سلیمانیه، من رسیدم دیگه کار تموم شده بود، او وقتا که هنوز مدرسه سلیمانیه خراب نشده بود، اونجا تو زیرزمین شهریه میدادن. این زور نرفته بود خونه، لقمه پیتاله نونپنیر دستش بود که میخواد، بعد همجور که نشسته بود میخواد یکی پس حلقش یقید و هی صحبه کرد تا طلبا رفتن از طبقه بالا آب بیارن تموم کرد. تو صرف شهری شما از شهرت کرد. پس گاهی لقمه غذا، گاهی در کودکان یا بزرگترها شکولات، مومن ها شکولات یا چیزایی که سر میخوره، مثلا آلو بخارا، آلو قطر طلا، از این چیزایی که سر میخوره. گاهی بچه در حین خوردن حرف میزنه یا میخنده یا قهقهه داره، بچه آدم بزرگ اینجوری که میکنه به جای اینکه تو مری بره مثلا تو نای میره، اینم باعث چی میشه عمو جان؟ خفگی. اقسام مختلف، من مثالای مختلف زدم که مبتلا به جامعه هست. گاهی در شیرخوارگان و نوزادان اینها خفگی پیش میاد وقتی که مادر غفلت کنه. خدا حفظ کنه چنین مادر صابری و رحمت کنه اولادشو، این رفته بود اوسه دامادی پسر شهر لاهیجان، بعد شب دامادی پسرش این بچه کوچیکش عوض میکنه تا بره بیرون اون پوشکش بندازه و تو سطل آشغال و دستش آب بکشه بیاد و یه پوشک دیگه اوسه بچه بذاره. خب هوای شمال اینها شرجیه و از اون طرف هم مشمای بچه، این همجور بچه که مشما میگیره دستش کنترل نیست میاد دم دهنه، بچه به دست خودش خفه شده. بعد مادر با اینکه عروسی پسرش به هم نخوره، دامادی پسرش به هم نخوره، این از این آکاسیوا میگیره یخ میگیره خورد میکنه، این بچهش میذاره او کف، اینا رو میذاره، فردا صبح به بچهاش میگه زودتر بریم قم. من این خانواده رو کاملا میشناسم چون نمیخوام اسم ببرم. میخوام بگم این مادر شیرزن نمیذاره عروسی پسرش به هم بخوره، از اون برم اینجوری حفاظت میکنه که برسه قم، بعدم اون قم دفنش میکنن و بعد از غسل و اینها و چیزای دیگه. اما خواستم قفلت بگم. ما قفلت چیه؟ هوا شرجیه. مشما در دسترس بچه نباید باشه. بچه کنترل دست نداره، دست اینجوری میکنه یه چیز به جای میاد و همه چی بچه با دهن امتحان میکنه. لذا خدا آنزیما و بزاقای بچه رو خیلی قوی قرار داده، خیلی ضد باکتری قویه. لذا میبینی شما بچه های کوچیک همه چی با دهن امتحان میکنن، ماشاءالله سرما رو گلدن. اینا هم چون خطرهای احتمالی بود از قصدی توضیح دادم. پس در هنگام غذا خوردن توجه به غذا خوردن باشه. نیم ساعت برای غذاتون وقت بگذارین، خوب لقمه ها رو بجامین، لقمه ها رو کوچیک بردارین. در هنگام غذا خوردن خندیدن یا عطسه کردن، گاهی مسئله خفگی پیش میاد، یعنی شی میره تو نای و حنجره گیر میاد. انسداد راه تنفسی به گونه ای میشه که آدم نمیتونه به وسیله تنفس دهان به دهان برطرف کنه. چرا؟ چون اون شی میره پایین تر، تو نای میره پایین تر، لذا کار مشکل تر و بدتر میشه. نباید تنفس دهان به دهان بشه. ضروری ترین کار و بدیهی ترین کار برای خلاصی از این جسم خارجی گیر کرده در حنجره و نای چیه؟ درآوردن اونه. چجوری میشه درآورد؟ باید سر رو پایین بگیرین، سر مریض رو پایین بگیرین، پشت کمری بزنین. یا یه مرتبه برعکس کنین، مریض رو پاشو بگیرین بلند کنین، پشت کمری بزنین، از دهنش میپره بیان. یا بچه رو سری این کارو باید سریع کرد، چون کسی که داره خفه میشه دیگران رو با دست میگیره محکم، گاهی ممکنه آسیب به دیگران بزنه، چون خیلی دردناکه. آجا چنگ میزنه، کنترل دست خودش نیست. نظیر کسی که تو آب داره غرق میشه، یا تشبس به کل حشیشه، باید برای نجاتش یک کاری انجام، چون مصدومی دوچار خفگی بسیار ترسیده و حراس داره، قادر به صحبت کردن نیست. ممکنه اول یک صدا، نفس صدادار بکشه، اما دیگه بعد نفس قبض میشه، چون شی میره پایین تر. رنگ مصدوم کم کم نیلی رنگ و کبود میشه، بعضی مواقع رنگ پریده خاکستری میشه. در ظرف یک الی دو دقیقه کسی که دچار خفگی شده بیهوش میفته زمین، حالت اغما میره، باز خطر بدتر شد. سریع دیگه، اینا همه باید سریع برعکس کنن، پشت کمری بزنن، سریع اورژانس بیاد مؤمنان، بعد اکسیژن مصنوعی وصل بشه، بعد اینکه شیء خارجی درآورده شد. اینا گاهی از اینجا زود چیز میکنن، آفرین، اینجا سوراخ میکنن، یه لوله میزنن جای نحر، فعلا اکسیژن بره تو شش تا بعد اون در بیارن. گاهی با میله و جراحی باید در بیارن، گاهی گیر میکنه مثل استخون یا تیق، گاهی گیر میکنه با جراحی در میارن. بله بله بله، اونایی که قفسه سینه سوراخ می‌کنن، مخصوصا در مجروحا یا تصادفیا، خب که مثلا خون ریزی شده، یه مقدار خون رفته تو ریه، یه قسمت فوقانی یا تا با لوله شور تخلیه خون کنن، از این پایین تر سوراخ میکنن که اکسیژن فعلا برسه، زنده مونه، حبابچه‌های هواییش اکسیژن دریافت کنه. نه نه، محلهای خاصی داره که متخصص ریه یا فوق تخصص ریه، جای مختلف بین دنده‌ها باید باشه، با چه زاویه‌ای باید باشه، سوراخش به چه مقدار باشه، این همه حساب شده است مؤمنا. پس در افراد بالغ و هوشیار روش خارج کردن جسم خارجی، مصدوم رو باید خم کرد به طوری که سرش از ریه هاش پایین تر قرار بگیره، با دست محکم به پشت اون میزنیم، بین دو کتف محکم باید زد، به مریض صدمه نمیرسه، بلکه جسم خارجی از دهنش میپره بیرون. با کف دست اینجوری محکم بین دو کتف میزنیم. وقتی سر مریض پایین تر از ریاهاش باشه، مثل یکی رو صندلی اینا بشینه، سرش بین دو پا بگیر، یا ایستاده است اینجوری شکمش میگیری سرش رو پایین خم بشه، محکم بین دو کتف میزنین، محکم، هیچی نمیشه مریض، بلکه جسم خارجی میپره بیرون، اکثرا میپره بیرون. در کودکانی که هوشیار هستن، پاتو رو صندلی که نشستی بچه رو اینجوری بر میگردونی سر و ریش به طرف پایین، بعد محکم پشت کمری میزنی، کودک رو به طوری که صورتش به سمت زمین قرار گرفته روی زانوی خود قرار میدیم، سپس با دست محکم به پشت او بین دو کتف ضربه میزنیم. این کار رو تا 4 بار هم میشه تکرار کرد که پشت کمری بزنیم. در افرادی که بالغن و کودکانی که، چه بالغین چه کودکان، ولی از حال رفته، 1-2 دقیقه گذشته و بیهوش شده، اینجا باید مصدوم رو به 1 سمت بچرخونی، مخصوصا به دست راست، به اصطلاح حالت ریکاوری، به دست راست بچرخونی، سر او رو به سمت عقب بکشی، با دست محکم 4 بار به پشت او بزنی. بله، به دست راست که خوابیده رو زمین، سرش یک کم رو به عقب میدیم، چند تا محکم پشت کمری بین دو کتف میزنیم. بله بله بله، که شی به پر راحت بیرون. در نوزادان و کودکان شیرخوار، نوزاد رو روی ساعد دستمون قرار میدیم اینجوری که سر گردنش هم اینجوری در واقع گرفتید، نوزاد رو ساعدت قرار دادید، بعد پشت کمری میزنید. مثلا پستونک از جا کنده شده، گاهی پستونک پوسیده در میره، مثلا یا قدیما شیشه پستونک بود، یا مثلا داداش خواهر کوچولو داره، اینا گفته بیا بابا جونم تو هم شکلات بخور، خودش میخورده، یکی هم تو دهنه بچه کرده، حالا که ببینید بچه‌تون سفره میکنه، یا بعضی بچه‌ها نایشون باریکه، یا لوزاشون متورمه، یا زبانک متورمه، حتی دونه برنج ها مثلا گیر میکنه، اینجا باید پشت کمری اینجوری بزنه که بپره بیرون. علیکم السلام و رحمت الله. گاهی میتونیم رو شکم طرف فشار بدیم، شکمش محکم فشار بدیم، از پشت سر طرف بغل کنی، شکمش محکم فشار بدی 1 مرتبه. خب این 1 مرتبه دیافراگ حالت تحدبی 1 مرتبه پیدا میکنه، اینم فشار میده به 2 تا کیسه هوایی ریه، هوا رو به بالا، یا جسم خارجی کمک میکنه. از این روش هم میتونیم در افراد بیهوش و هم در افراد هوشیار استفاده کنیم. فشار شکمی باید سبب بالا رفتن، علیکم السلام، فشار در ریه ها میشه و جسم خارجی همچون چوب پنبه‌ای که از 1 بطری نوشابه گازدار بپره بیرون، از حلق این مریض میپره بیرون. گاهی هم میشه مؤمنا مصدومه که بالغ از هوشیاره، اینجا دستمونو مش کرده زیر گلو و جناق سینه طرف قرار میدیم و زاویه دنده ها، 1 دست هم اینجوری با زاویه زیر دنده هاش قرار میدیم، سرش هم اینجوری نگه داشتیم، پس ها فهمودیم مؤمنا، با دست دیگرتون میگیرید 2 تا دستات، بعد 2 تا دستات به هم میگیریم، محکم مصدوم و فشار میدیم. میدید بعضی شوخی میکنم میگه جناق تبش کنم، بعضی شوخی میکنم، حالا اینجا هم میشه از این روش هم استفاده کرد، ولی هنوز مصدوم ما هوشیاره. به طور ناگهانی با نیروی زیاد قسمت بالای شکم رو فشار میدیم، در صورت لزوم این کار رو 4 بار تکرار. در کودکان هوشیار 1 دستتون میذارین پشت کمر کودک، پشت کودک جای آخرین دنده های سینه، دست دیگه تو مش میکنی جای دیافراگ میذاری بین 2 تا دنده های سینه، فشار بدی. دیدی چی شد؟ هم از پشت سر با دست هم از جلو قسمت دیافراگ زیر دوتا جنابش محکم فشار میده. نه نه نه، این کارا برای اینکه جسم خارجی بپره گلو بچه بیرون، مثل آب نبات چوبی و شکلات و از این چیزا. در بالغین بیهوش هم میتونه آدم مصدوم رو بخوابونه و چونه رو به سمت بالا بکشه، سرش به عقب برگردونه، یک دست تو قسمت فوقانی شکم قرار بدی، دست دیگه ات رو روی دستت بگذاری، به سمت داخل و به طرف بالا فشار بدی. گفتم حالت دیافراگ حالت محدبی میشه، فشار میده به دوتا ریا رو به بالا. این کار 4 بار تکرار میشه. در کودکان بیهوش هم همین کار رو میشه انجام داد، اما در کودکان فقط یک بار با دست فشار میده. بعد از هر بار که در افراد بیهوش این اعمال انجام شد، دهان اونها را با انگشتانتون تمیز کنید تا اگر جسم خارجی بیرون آمده آن را در بتونه بیاری، نه اینکه دوباره برگرده تو گلو. گاهی مؤمنا خفگی در اثر غرق شدگی و قلوب تو آب خوردنه، تو استخرهایی که عمقش زیاده یا تو دریا و دریاچه برکه هست، یا نه اصلا بچه کوچیکه 4 دست پایی میکنه اما آب لگنه، بچه فهمش نمیرسه، مثلا با صورت افتاده تو آب لگن، پاهاش هم رو زمینه، دستش لب لگن نمیگیره سرش بیار بالا، همجور بالبال میزنه سرش تو آب. درست مؤمنا، رضا وقتی که بچه کوچیک دارین مؤمنا تا سن 1 سالگی 2 سالگی یا آبای لگن خالی باشه، مؤمنا آب لگن اینا پر نباشه تو خونه یا حمومای سرخونه یا آشپزخونه. گاهی بعضی بچه ها همجوری خفه شدن. حالا اگر خفگی در اثر غرق شدگی باشه، روش احیاء فرد غرق شده از زیر آب که درش آوردی شروع میکنی، تنفس دهان به دهان میدی، بعد فردی که غرق شده میاری به ساحل خشکی که رسوندی، نبضش رو کنترل میکنی، تنفسش رو کنترل میکنی، روی زمین میخوابونی به صورت دست راست. بعدم در حالت دیسکاوری، یعنی چی؟ یعنی دست راست که خوابیده، این شونه چپش هم یک کم شیبدار باشه، این پای دیگش هم که پای راستشه یک کم بده جلو با زاویه. یعنی میگن حالت دیسکاوری، یعنی حالت اروبکی. نه اون که صاف تفلک میخوابه دیگه، چوب خشکه. اون فقط گونه راستشه. نه، این شونه راست بخوابه و شونه چپ رو یک کم زاویه حاده میدی، این پای راستش هم میدی جلو ولی به صورت خم باشه، یک حالت شیبدار میشه. تصادف فهمودین؟ بعد چون قبلش هم تنفس مصنوعی داده، یا این حالت سبب میشه که آب رو با فشار بده بیرون، ششا تخلیه شه. بله؟ نه نه، این حالت اوله. خب اگر هنوز نیاز به تنفس مصنوعی داشته باشه، سرش به یک سمت چرخونده و دهان رو پاک میکنی. اگر فرد خفه شده که الان کم کم داره نفسش برمیگرده تنفس میکشه، او رو باید تو همون حالت ریکاوری باید نگه داری. ریکاوری اصطلاح انگلیسی است. اگر مصدوم نفس میکشه اما بدنش خیلی سرده، اقدام به گرم کردن او میکنید، هرچه سریعتر مصدوم هم به بیمارستان میرسه. گفتیم که گاهی خفگی با دود گازه مثل مونوکسید کربن، و گفتیم قبلا چسبندگی مونوکسید کربن به گویچه های قرمز خون 60 برابر بیشتر از اکسیژنه. روشن مومنا؟ در اونجا که مسمومیت با مونوکسید کربن یا گاز CO هست، این مونوکسید کربن یک گاز بسیار سمی و بیرنگ، بیبو و بیمزه است. پس گاز بسیار سمی، بیرنگ، بیبو و بیمزه هست و چسبندگی آن به گلوبول های قرمز خون شست برابر بیشتر از اکسیژن است. بله بله مونوکسید کربن. بله بله مونوکسید کربن هم داره، گاز کربونیک هم داره، اما گاز کربونیک قابل تجزیه است، اما مونوکسید کربن قابل تجزیه هم نی، باید کم کم از رو حبابچه های هوایی ریت پاک شه. دیدی چیجورشون عمو؟ بیرنگه، بیمزه است، بیبوه، اما بسیار سمیه. خاصیت چسبندگیش هم به حبابچه های هوایی ریه 60 برابر اکسیژنه. و یه بدی دیگه داره، قابل تجزیه نی، کم کم باید از سطح ریه ها آزاد بشه و دفع بشه تو بازدم، برعکس گاز کربونی که قابل تجزیه است. گرفتین مؤمنات چی شد؟ لذا آدم رو این مونوکسید کربن خفه میکنه، میگیم کشنده خاموش مرموز. همه اصلا گفتم آفرین آفرین گفتم دیگه آفرین گفتم کشنده مرموزه، کشنده مرموزه، هم بیمزه است هم بیبوه، ضریب چسبندگیش هم 60 برابره، جایی نمیذاره برای اکسیژن، اکسیژن هوا دیگه جا نداره بیاد بچسبه به اون گویچه های قرمز خونه، جا برای اون نمیذاره. درست شد مؤمنات چی گفتن؟ اگه بخوام مثلا مثال بزنم، این اشغالگرای شرور اگر اصول تبلیغاتتو فتح کنن، قرآنتو، حسینیتو، مسجدتو، امام حسینتو، این حرفا دیگه جایی نمیذاره که خوبا بیان. گرفتی ما میشه؟ اسلام دچار خفگی و اضمحلال میشه. حالا در مونوکسید کربن همین، در گاز سولفورو که گاز سمی SO3 که گوگرد رو بسوزنن ها، یه اتاق سه درچه شما یه تیکه اینقدی گوگرد کبریت بزن، همه در پنجره محکم کیپ بسته باشه، همه خفه میشه، اینقدر سرفه های شدید میکنن برام خفه میشه. در گاز سولفورو خیلی هم بدبوه، او بدبوه، اولش هم خیلی سرفه های شدید میاره، اما اون یکی دیگه که مونوکسید کربنه هم بیمزه بود هم بیبو بود، هم طرف نمیفهمه، احساس میکنه مثلا کسله، مثلا خوابش میاد، مثلا نمیدونه که مثلا لوله بخاری در رفته، خیال میکنه خوابش میاد، کسله، چرت میزنه، همجور میخوابه. قاتل مرموز مونوکسید کربن، قاتل مرموزه. بفهم اینا دود سفید بلند میشه ازش وقتی که بسوزونی مؤمنا.
من
میگم ما جوابش
خاونی از
اون گازو نیست؟ نه نه. مگر حاج زیر زمین باشین، آب گرم کن روشن، گاز آشپزخونه روشن، در پنجره ها کیپ بسته، بعد گاز دستشویی، گاز حمام اینا. ضریب گازهای مثل هگزان، پروپان، بوتان و مثلا اینا زیاده، بله. لذا اونجا باید لای پنجره حاج آقا 24 ساعت یک کم واز باشه. یک کم آج تا رفت آمد هوایی ضعیف باشه، نه آدم سرما بخوره، نه عرق کنه، نه هوای زیر زمین شرجی بشه، چون اگر شرجی بشه بخار حاصل از غذا، وقت آدم زیاد عرق میکن، وقت آب بدنش کم میشه، وقت غلظت خون میره بالا. میگم اونا حاج آقا گاهی از دیابته، گاهی از غلظت خون مؤمن، اونا دیگه باید ببینیم از چیه. حالا ما یه مثال زنیم، در زیر زمین ها هم رطوبت بیشتره، چون زمین مشهد رطوبتیه، هم رطوبت بیشتره، هم گاز چاها ها، خود چاها دائما گاز داره تو 24 ساعت، چه چای آشپزخونه، چه چای توالت، چه چای حمام، هیچ فرقی نداره. بعد آب گرم کن، خود این غذایی که میپزین، این دوداش کجاست؟ همش تو زیر زمینه دیگه مؤمنا. لذا میگم تو 24 ساعت والله پنجره یکم باز باشه، یا توری زده باشی تا به سینا مگس پشم نمیاد، قشنگ میتونی یک پنجره رو باز بذاری. طرف خودتون هم نباشه که دائما باد بخوری مثلا سرمایی نا. نه طرف خودتون هم نباشه. گاهی مسمومیت مؤمنا با دوده. اینا دیگه من قبلا توضیح دادم مؤمنا که بحث دخانیات و بحث مواد افیونی و بحث به شما عرض کنم که قرصای روان برگردان علاوه بر بیماری های مختلف حالا 4000 نوع سم وارد بدن میکنه. حالا تو بحث دخانیات خب بحث دود هست دیگه، خب زغال کوک یا دود ناشی از این سوختای فسیلی موتورا ماشینا از این حرفا، مخصوصا دود برگ که حبابچه های هوایی ریه اصلا آب میاره، سرطان ریه میاره، سوخت چوب، اینایی که پای تنور هستن تنورشون هم آتیشش چوبیه یا پای زغال هستن اینا سرطان ریه میگیرن، چون دود ناشی از زغال و دود ناشی از برگ درخت و دود ناشی از چوب سرطان ریه میاره. از اونا حتما باید از این دهنی ها داشته باشن مؤمنا. پس مسمومیت با دود، آتشی که ایجاد دود کنه به اصطلاح امروزی از سوختای فسیلین، چون سبب کاهش دسترسی ریه ها با اکسیژن میشه ایجاد خفگی میکنه، در طول زمان کم کم سرطان ریه میاره. خب اینجا هم نیاز به اقدام به تنفس مصنوعیه، هم وضعیت سوختگی، مثلا کسایی که خدا نکرده تو آتش سوزی جنگل هستن خونشون تو جنگله، یا آتش سوزی شهری هستن خونشون آپارتمانیه، تا از اون طبقه بالا خودشون به طبقه پایین برسه هم پوست بدنش میسوزه هم تورا خیلی دود میخوره، اینا غالبا مصدوم میشن. باید وضعیت سوختگیش به توسط متخصص پوست، متخصص ریه بررسی بشه و به بیمارستان منتقل کنیم. مشهد هم که بیمارستان بخش خصوصی، بخش سوختگی بیمارستان قائم، بیمارستان قائم بخش سوختگی هست، اونجا مراجعه کنم. گاهی مؤمنا این خفگی به خاطر قاطی کردن اشیاء چیه؟ اینم یاد داشت کن. گاهی خفگی به خاطر مخلوط کردن مواد شوینده و یا سفید کننده است، چون چنین مخلوطی جاهلانه، یعنی مخلوط جاهلانه افراد دچار خفگی شدن و یا آسیب جدی به ریه‌هاشون رسیده و یا سرحد مرگ رفتن. یه مطلب اینی سرفه‌های شدید میکنن، رنگش تغییر میکنه، زیر چشماش سیاه میشه، سرفه‌های ممتد شد. مثل چی مؤمنا؟ این عقصی میگم در زنا شایع، مثل آبژوال، تیزاب، وایتکس یا مواد سفید کننده، از پیش خودش مثلا قاطی میکنه مثلا سفیدتر شه، تمیزتر شه، این بلا به سرشون میاد. تو آشپزخونه اوپن توتا خودش و شوهرش و بچه‌هاش درب داغ میشه، یا آشپزخونه‌ای که در بسته است، هود نداره، هواکش نداره، یا تو حمام توالت همینجور. خیلی اینو مواظب باشین، یک کدومش داری مثلا میگی کافیه، قاطی نکنین مؤمنا. گاز خفه کننده سمی، علیکم السلام، گاز خفه کننده سمی قویه. پس این چند تا هم یادداشت کنیم مؤمنا، مانند تیزاب، آبژوال، وایتکس، مواد سفید کننده حمام، توالت، ظروف و چند تا نقطه بزن. اینم چون مهم بود، چون گاهگاهی میارن بعضی افراد همین ابتلا شدن، از حالا تذکر دادیم. گاهی مؤمنان خفگی مثلا در اثر کروات ایمال خارجی ها یا بعضی ها که تو ایران فیگور علکی میگه مخواد او یکیه بکشه ای یکیه میکشه یا رفیقش باش شوخی داره که گیرتر میکنه یا بعضی چرما هست که تو ساواک اینا خدا لعنتشون کنه از غرب و شرق و یه چرمای خاصی هست مومن آخو اولی که خیس میکنی قشن طولانی بعد دور دستت میبنده دور خاط میبنده دور گردن مثلا یکی میبنده قشن راحت بعد کم کم که خوش میشه آجا خوش جمع میکنه جمع میکنه دیگه نمیتونی نفس بکشی مثل تسمه کمر که ای ببری تا دگمه آخرش با این کمر درد بگیره دل درد این همچه حالت ها میشه اصلا فهمیدیم مؤمنا چی گفتن پس گاهی از باب شکنجه است اون ملعونا تو زندان گوانتانامو آمریکایی و چیزایی دی گاهی خفگی به خاطر حرکات ایزایی دشمنه نه تو استخبولی نه تو دریا حالا سرت کردن تو یک کیسگونی یا یه مدخال دائما هم شیر آب رو صورتت بازه اما چجور نفس بشی هم آب داغه پوستت اذیت میکنه صورت اذیت میکنه باز بخارش از این کیسه مدخال اینا داغتر از خود آبه بعدم دائمنه بعدم خواهی نفس بکشی گرفتین مؤمنا پس گاهی حرکاتی که هست حرکات ایزایی دشمنه یا مثلا کلت میگیره تو آب میکنه کم نگه داره تو دمه میگه یا نه دوباره کلت میگه تو دوباره حرکات ایزایی چیه مؤمنا دشمنه یا کلت تو آپولو میکنه یه کلاهایی بود زمان ساواک تو زندان ابین میگفتن آپولو میگوشن تو سرت هیچ جا دیگه محفظه نداشت وقت شکنجه میکرد ناخونت بکشن ناخون شست و پات بشن دندونت همجوری بکشن سیگار روشن کنه به بدنت بزنه کف پات بزنه گاهی رو مغز سرت بزنه وقتی که کلا سرت نبود کلا آپول بعد میخوای جیغ بزنی جیغ زدنت همون داد بزنی گوش خودت کرد گوشات خون میامد چون صدا تو همین کلاه میپیچه راه خروجی نداره مؤمنا تصور مگه از همین و گوش خود طرف هم کر میشه یعنی دو تا شکنجه همزمان هم مثلا آتیش سیگار کف پات بزنه هم بخوای چیو درد داره همون بخوای جیغ بزنی اینقدر باید خودت کنترل کنی بعضیا بودن که از قبل مثلا دستمال تو دهنشون یا آدام چیزی مثلا این چیز محکم که بعد اینو مثلا بین دو تا دندوناش فشار میدن که داد نذاره که گوشاش خون نیاد خدا رحمت کنه شهید رجایی ساواک شکنجه شده و بعضی بزرگوارای دیگه پس گاهی خفگی با حرکات ایزایی دشمنه چه در آب چه به صورت تناب چه به صورت تسمه و چه به صورت کلاه آپولو چه به صورت کراوات حالا مثال زنیم تو ایرانی ها بیشتر با شال گردن یا روسری خواهر برادر دنبال هم دیگه میدونن این دستش بینه مثل اینجوری الکی چنگ میزنه یه چیزی بگیره خب که دستش بگیر روسری این گیر میکنه اینجوری که میکشه آجا که این روسری گرش قفل میشه بچه هم کچی هم دارن دنبال هم نیوه هم ولی خیال میکنه مثلا این شوخی داره میکنه الکی دست پا میزنه این همیشون الکی میزنه تشکنه بلکه داره خفه میشه بلکه اینه رنگش برگشه رو کنه دادزنه اینا تا پدر مادر بیانه که اینه تعاون کرد این حوادثی که پیش میاد خفگی با تناب و اینها اینجا بلافاصله باید تناب قطع کرد مؤمنا یا خبیثای میلیشیای منافقین یا چریک فدایی یا گروه های سلفی دست پای طرف رو بستن حالا اوسه خودشون یه اعدام صحرایی را انداختن حالا تناب انداختن تو گردن این مؤمنه که خفه شد و نیروهای کمکی میان این مؤمنه نجات بدن زود باید اول تناب قطع کن و معلوم شد مؤمنه که از بار اضافی راحت بشه بعد این تناب باید از گردن راه کنن بعد حالتایی که گفتیم دم دادن دم و بازدم مصنوعی تنفس مصنوعی بدن بلافاصله اکسیژن مایع وصل بشه بعد تو اتاقش هم دستگاه بخور اکسیژن باشه تا ششها و بدنش به حالت عادی برگرده اینجا هم تناب میباریم تنفس رو کنترل میکنیم نبض و ضربان قلب رو کنترل میکنیم عملیات احیا انجام میشه مصدوم رو به حالت ریکاوری در میاریم به بیمارستان هم منتقل میکنیم یه مطلبی دیگه هم که در پایان بگم باشه ایشالله بحث خمیازه کشیدن اینم بگم خمیازه کشیدن بیماری نیست، بلکه تو روایات شیعه داره خمیازه کشیدن یکی از علامتها و علل حواس پرتیه. یعنی طرف حضور قلب نداره، حتی اگر تو نماز خوندن باشه، هر کسی تو نخ خودش باشه، وقتی خمیازه میکشه معلوم میشه حضور قلب نداره تو او کاری که داره انجام میده. این روایات داریم، میگه علامت چیه؟ عدم حضور قلب. حالا از دیدگاه پزشکی عادی به تنفس عمیق که دهان کاملا بازگردد خمیازه گویم، به تنفس عمیق که دهان کاملا بازگردد خمیازه گویم. مشهدی ها میگن دهان دره. تو تمام دو جنسی ها هست، در پستانداران و خونگرما، ببخشید الفاظم بد میشه، ببخشید، چه گوسفند باشه، چه بز باشه، چه گاو باشه، همجور بیا، چه درندگان باشه، مثل شیر و ببر و پلنگ و یوز پلنگ و گربه وحشی و گربه و فرق نمی کن، همیشون خمیازه دارن. حتی در پرندگان هم هست، پرندگان خمیازه هم دارن.
بله؟ وقتی
یک خمیزه میکشه مهم میکشه. بله بله، این اثر داره، اثر داره، همه چی در هم اثر داره. بله بله بله، این که میگین حاجقا میشه حواس پرتی. بله، اونی که گفتی درست ها، ولی باید بگی القاء شیطانی از درون. بله، و معمولا به طور غیر ارادی میشود، مصری هم هست، همجور که آقا فرمودن یکی که بکشه او دیگری هم خمیازش میگیره. بله، در بعضی ها که بیخوابی های مکرر دارن یا اختلالات در خواب دارن خمیازه اونا بیشتره. بعضی ها که بیماری های متابولیکی دارن در اونا خمیازه بیشتره. علیکم السلام. گاهی اوقات مؤمنا خمیازه کشیدن علامت بی‌حوصلگیه، مثلا از نظر تعلیم و تعلم 20 دقیقه اول بچه مردم خوب گوش میده، خوبم میفهمه، بقیهش دیگه میره تو عالم حفرو، تو خیالات اینا میره، بعد دیگه آخرای ساعت بی‌حوصله میشه، میگه معلمه چه دست تاون نمیکنه، از بی‌حوصلگی خمیازه میکشه. پس گاهی اوقات خمیازه کشیدن علامت بی‌حوصلگیه. لذا میگیم مثلا مردم رو یا زن و بچه تو یا بچه های مردم میخوایی تدریس کنی یا امر معروف نهی از منکر کنی 20 دقیقه بیشتر نشه، مخصوصا آخر زمان که مردم کم حوصلن، کم خونن، ضعیف بنیه، ضعیف و جسدن. پس اینجا شما زود تون تون بحثات عوض کن، موضوعاش عوض کن، فصلش عوض کن، پاراگراف ها کوتاه کوتاه باشه. گاهی ممکنه ریه‌ها، شش‌ها نیاز به هوای بیشتر داره، چون اکسیژن دریافتیش کم بوده، با خمیازه کشیدن اکسیژن دریافتی بیشتر میشه. ولی پزشکی جدید علت واقعی خمیازه رو هنوز نمیدونه، اما تو روایات اسلامی میگه علامت حواس پرتیه، یعنی تو کاری که انجام بدی حضور قلب نداری. خب کسایی که بیخوابی های مکرر دارن یا اختلالات تو خواب دارن میتونن خمیازشون رو از بین ببرن، به این که آب به صورتشون بزنن که خواب و چرت زدن از سرشون بپره. خب روایات اسلامی چقدر بهتر از اونه، میگه وضو بگیر به قصد قربت، قبلت هم برو تخلیه سموم کن تو قرارگاه صدام، چون گاهی کسلی و خمیازه کشیدن ناشی از ازدیاد اوره و کراتین خونه و یا کمکاری کلیه هست. دیدی مومن ها، اینی که دین میگه بهتر از این هست، آدم هم قرارگاه صدام بره دستشویی کنه هم وضو بگیره. باز مومن ها گاهی میشه طرف بی حوصله است، از شادابی تراوت در اومده، این پزشکی های جدید میگن یه نوشابه ای بخور و فلان پشمدان. شما میتونی چیکار کنی مؤمنا؟ طرف که حالت کسلی اوسش پیش اومده، رخوت اوسش پیش اومده، بی حوصله شده، اخمو شده، کم کم رفته تو خیالات، کم کم پکر شده، سرش بی هوا شده. شما میتونی بهترین نوشابه طبیعی بهش بدی، یه قاشق عسل بزنی تو لیوان، نوک قاشق چایخوری پودر زعفران روش آب بریزی هم بزنه بخوره، کیف میکنه، کیفش هم کوک میشه. قبراق خنده رو باز کار سعیش ادامه میده. چون گاهی بیرمقی و کسلی ناشی از افت شدید قند خونه، گاهی افت شدید فشار خونه، از نه اومده پایین، گاهی چرخش خون تو بدنش ضعیف شده، گاهی غلظت خون بالاست. اصلا فهمیدیم مؤمنان؟ گاهی هم حالتای هم و غمه. حالا این بهترین نوشیدنیه. تو میوه ها هم انگور سیاه، انگور سیاه رفع هم و غم میکنه. یا مفرح قلب باشه، سیب سرخ معطر لبنانی بو کنی بعد بخوری، مفرح قلبه. یا گلابی باشه، گاهی کسلی و بیرمقی و خمیازه کشیدن ناشی از مندگاری زیاد فضولات روده است در رکتوم و آب بیشتری از دست داده، یبوست مزمن داره. خب اینجا چیکار میکنی؟ خوشه انگورتو با حسش بجو روزی یک، یا یه لیوان آب انگور، عصرانه هم حتما یه دونه گلابی بخور، با نهار شامت هم یه مقدار کاهو بخور، کاهو به تنهایی بدون افزودنه چیز دیگه. اینجا مؤمنان ضریب مندگاری فضولات در رکتوم و راس روده کم میشه، از این حیث دیگه آدم کسل و بیرمق نمیشه. این بحث کلی دیگه مؤمنان تمومش کردیم، رسیدیم انشاءالله به بحث خواب و اینها، انشاءالله باشه فردا، و بحثای مربوط به انشاءالله مال مزاج های چندگانه و اثرات وضعیش در جسم و روان، و همچنین مال این که خدا رحمته، رحمتش سبقت داره، پیغمبرش رحمتن للعالمینه، اینا یعنی چی؟ انشاءالله فردا بحثای دقیقی تو این زمینه انشاءالله مطرح میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.